ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کاتولیکای جهان خواستار صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. رئیس جمهوری ایران بر آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغاتی تاکید کرد. و انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که به کرانه باختری رود اردن سفر کرده، روز یکشنبه در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. پاپ که روز یکشنبه مستقیما از اردن وارد بیت اللحم در کرانه باختری شده بود، نخست با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. پاپ فرانسیس منازعه موجود در منطقه را هر روز ناپذیرفته تنی‌تر خواند و بر افزودن تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس طرح دو کشور تأکید کرد. رهبر کاتولیکای جهان قرار است امروز رهسپاره اسرائیل شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند گفت: ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری جهان فاصله بگیریم. آقای روحانی که در هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می کرد، با تاکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغاتی خواند گفت: نمی توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تاثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی ابراز کردند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان او را در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتس‌اپ مؤثر واقع نشده است. شهروندان اوکراین از صبح امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه، مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک همچنان بسته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین در حال برگزار می شود که عملیات نظامی در دو استان شرقی کشور برای سرکوب شبه نظامیان هوادار روسیه ادامه دارد. رهبران جدایی طلب که مدعیند بیش از 90% اهالی محلی این دو استان در همه پرسی به نفع جدایی از اوکراین رای دادند، از برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری جلوگیری کردند. در استان لوگانسک تنها 2 حوزه از 12 حوزه و در استان دنیتسک 7 حوزه از 22 حوزه آغاز به کار کردند. برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی نیز میسر نیست. بیش از 100,000 پلیس و فعال مدنی حفاظت از حوزه‌های اغزرای در سراسر کشور را بر عهده دارند، در حالی که گزارش‌ها همچنان از ادامه تهاجم نظامیان روس در مناطق مرزی با اوکراین حکایت دارد. ارتش اوکراین به حالت آماده باش کامل درآمده. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین در پیامی بر همگرایی بیشتر کیف با اروپا پس از این انتخابات تاکید کرد و گفت:
останні 3 місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в Україні і зірвати.
در 3 ماه گذشته دشمنان ما تلاش کردند کشور را با آشوب بکشند و مانع برگزاری انتخابات شوند، اما مردم اوکراین ثابت کردند خردمند و توانمندند. امروزه ما در حال تأسیس کشور جدید اروپایی هستیم که بنای آن از سوی میلیون‌ها شهروند اوکراینی پایریزی شده، شهروندانی که ثابت کردند قادرند از کشور خود و حق انتخاب خود دفاع کنند. ما هیچ وقت اجازه نخواهیم داد آزادی و استقلالمان را سلب و کشورمان را به بخشی از شوروی سابق تبدیل کنند.
نشو اوکراین پرتوریلی на частку пострадянської імперії.
همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت در بیانیه از شهروندان اوکراینی خواست با شرکت در انتخابات ثابت کنند که در کشور خود صاحب رأی‌اند و مطیع هیچ نقشه‌ای نخواهند بود. وی افزود که نخستین سفر رئیس جمهور آیتی به بروکسل خواهد بود. تتیان بخش اقتصادی توافقنامه همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا امضا شود. کیف و بروکسل بخش سیاسی این توافقنامه را 21 مارس اول فروردین امضا کردند. این در حالی است که تصمیم دولت ویکتور یانوکوویچ برای انصراف از امضای این توافقنامه در آبان ماه گذشته باعث اعتراض‌های گسترده مردمی شد که سرانجام به سرنگونی رژیم انجامید. یانوکوویچ که در اوکراین به انواع جنایات متهم است، از اختلاس گرفته تا کشتار جمعی، پس از فرار از کشور به روسیه پناه برده. تنها قدرت جهانی که او را همچنان رئیس جمهور مشروع اوکراین می‌داند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تازگی گفت که به انتخاب مردم اوکراین احترام خواهد گذاشت. غرب که برگزاری انتخابات در اوکراین را گامی به سوی برقراری ثبات در این کشور می‌داند، بارها به روسیه هشدار داده. ممانعت از برگزاری این انتخابات تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. ایگور چیباتوف تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است مخالفت اکثر اوکراینی‌ها با سیاست روسیه باعث مشارکت گسترده مردمی در این دور از انتخابات خواهد بود.
Щодо масштабності, я би хотів сказати, що, напевно, вони на сьогоднішній день. Ті говорити про те, що вибори відбудуться абсолютно без будь-яких порушень.
Бішек терім інтахават та худуді мітаван шахс раїс чумхур ра бі ахамміят данест. زیرا مطمئنن پیروز این انتخابات پیرو خط اروپایی اوکراین و ضمناً تحت ذره‌بین جامعه مدنی خواهد بود. انتخاب خیلی درخشانی پیش رو نداریم، اما با مشارکت گسترده مردم اوکراین به روسیه که همواره مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده نشان خواهند داد که انتخاب خود را کردند.
نظرسنجی ها پترو پاراشنکا تاجر میلیاردر از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و چهره سرشناس اعتراض ها در کیف در پاییز و زمستان گذشته را پیشتاز کارزار انتخاباتی دانستند، اما همچنان مشخص نیست آیا او بتواند بیش از 50% رای کسب کند تا در همین دور اول برنده انتخابات شود. رقیب اصلی وی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق است. مجموعاً 18 نامزد با هم در این انتخابات پیش از موعد به رقابت می‌پردازند. در چند شهر بزرگ از جمله کیف پایتخت اوکراین همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات محلی نیز برگزار می شود. آن نرایسکای رادیو فردا کیف.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون اراده هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون اراده هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. مقام‌های بلژیک روز شنبه اعلام کردند تیراندازی در موزه یهودیان در مرکز بروکسل دست کم 3 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته است. حال این فرد زخمی وخیم گزارش شده و همزمان تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که 2 نفر از کشته شدگان که زوجی حدوداً 50 ساله بودند، گردشگرانی اسرائیلی بودند. روزنامه لوسار بلژیک نوشت که یک مرد مسلح بعد از تیراندازی در موزه یهودیان با خودرو از محل تیراندازی گریخته است. وزیر کشور بلژیک گفته تمام نشانه ها از یک عملیات یهودی ستیزانه حکایت دارد. به گفته یکی از شاهدان عینی، وزیر خارجه بلژیک هم در موزه بوده اما آسیبی به او نرسیده است. دیدیه ریندرز وزیر خارجه بلژیک در توییتر خود نوشت که از این واقعه شوکه است و به قربانیانی فکر می‌کند که در موزه دیده بوده. رسانه‌های بلژیک میگویند مردی مسلح حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی با یک کوله پشتی وارد موزه شد و بعد از تیراندازی سوار بر ماشینی شد و گریخت. مظنون دوم بعد از حمله با پای پیاده از موزه بیرون آمده. جستجوی پلیس برای یافتن او همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک های بی پایان علیه یهودیان در اروپا و خاورمیانه خوانده است. شیمون پرز رئیس جمهوری بلژیک هم در بیانیه‌ای به سران اتحادیه اروپا خواستار برخورد با هر گونه یهودی ستیزی شده است. نخست وزیر بلژیک هم گفته از جامعه یهودیان بلژیک پشتیبانی می‌کند. از دهه 80 میلادی تا کنون این نخستین حمله مرگبار به یهودیان در بلژیک است. حدود 40,000 یهودی در بلژیک زندگی می‌کنند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود یک ماده از طرح خبرساز رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی را تصویب کرد. بر مبنای این طرح قدیمی، به جز مقام‌های ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی، شمار دیگری از مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، منصوبان رهبر، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان وزرا نیز باید دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد رضا یزدان‌پناه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای این مجمع در جلسه شنبه سوم خرداد مواد دیگری از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به جز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان او و وزرای دولت نیز موظف شدند تا دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و رؤسا و مقام‌های بانکی ایران از دیگر مقام‌هایند که مشمول این مصوبه شدند. ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، با اشاره به اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که اگر صرف وجود قانون برای جلوگیری از فساد کافی بود، این اصل تا الان چنین کاری کرده بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی اگر در از بین بردن فساد جدی است، باید شیوه های کسب فساد را از بین ببرد.
مثلا به جای اینکه در مورد ثروت رهبری قبل از اینکه ایشون رهبر بشن و بعد از اینکه ایشون رهبر بشن گزارش بخوان، تازه از شخص خود ایشون میتونن بگن بودجه محرمانه ای که در خدمت ایشون هست از کجا میآید و صرف چه مواردی می شود. به جای اینکه مثلا از مقامات بلند پایه بخواهند که قبل و بعد از به مقام رسیدن گزارش اموال خودشونو بدن، بگویند بسیاری از این بنیادها چگونه است که مالیات نمیدهند، حساب دخل و خرجشون چگونه است، چگونه است که این مناقصه ها بدون اینکه کسی بفهمه دست سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران میگذره.
خبرگزاری رویترز در آبان ماه 1392 گزارشی تحقیقی از آنچه امپراتوری اقتصادی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان می کرد منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آقای خامنه ای با نظارت بر نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بیش از 95 میلیارد دلار ثروت آن را در اختیار خود دارد. رقمی که تقریباً 40% بیشتر از تمام صادرات نفتی ایران در سال 1391 است. جمشید اسدی اقتصاددان میگوید که تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مقابله با افشاگری جناح‌های درونی نظام در رابطه با فساد مالی و اقتصادی جناح رقیب صورت گرفته.
مجمع تشخیص مصلحت برای مصلحت نظام که به دلیل افشاگری جناح‌های مختلف متزلزل و لرزان نشود، میگویند که ما از رهبری هم گرفته انتظار خودساری داریم. یعنی مردم بدونید که رهبری هم این باید حساب پس بدن، لابد میخوان صداها رو
یک دهه از نخستین تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و این طرح هم اکنون پس از 10 سال در آستانه تصویب نهایی است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز یک شنبه برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر کرد. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار می‌کند، قرار است آقای ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17th نشست سران این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می‌شود تصمیم خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه، نیز در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می‌کند. و خبر آخر این که برای 3rd سال متوالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. به گزارش رسانه‌های ایران، در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، صبح یکشنبه علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد شدند که از میان آرای نمایندگان علی لاریجانی با اخص 187 رای بار دیگر به ریاست مجلس رسید. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیم شما خواهد شد.